بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 150 صفحه 16. ای اول الثلاثه مجموع هذه الامور الثلاثه الواعثه على القيام باداء شکر نعمت بالطاعه والجد والاجتهاد في العباده. بحثمون در یقظه بود، گفتیم یقظه سه تا لازم دارد، یعنی سه تا خاصه دارد، عرض خاصه که لازمش به حساب میان، و مصنف یقظه رو به همین سه لازم تعریف میکنه. یعنی به جای اینکه بفرماید یقظه مستلزم این ستاست، میفرماید یقظه خود این ستاست. اون ستا رو ما بیان میکنیم که در جلسه گذاشتن بیان شدن. این سه امر ما رو وادار میکنن به شکر کردن. و شکرم باعث جلب منفعت میشه برای ما، پس این ستا جلب منفعت میکنن برای ما، چنانچه این مطلب رو بعدن توضیح میدیم. اون ستایی که اون چندتایی که بعدن در عنوان وسانی میاد، اونها دفع ضرر میکنند. این ستایی که در ذیل عنوان الاول آمده جلب منفعت میکنند. این ستایی که ما خوندیم دوباره تکرارش میکنم، یکی این که توجه داشته باشیم به نعمت، نعمتهایی که خدا به ما داده، و در این توجه داشتن معتقد باشیم به این که نمیتوانیم این نعمتها رو بشمریم، یعنی شمردن کامل. اگرچه میتونیم به قید عدد درشون بیاریم، اما همه شون رو نمیتونیم. این اولین چیزه که باید توجه به نعمت بکنیم و بدانیم که این نعمت، این نعمتها قابل شمارش نیستن به تمامها. دوم که یقین داشته باشیم که این نعمت‌ها رو خداوند علی سبیل الامتنان به ما داده، نه علی سبیل الاستحقاق. کاری نکردیم که خدا بخواد با این نعمت‌ها پاداش اون کار رو بده، بلکه اون کارها رو، هر کاری هم که کردیم، به توفیق الهی بوده، با وسائلی که خدا در اختیار ما گذاشته بوده. بنابراین ما باید شکر اونها رو انجام بدیم، نه اونها رو به جای شکر قرار بدیم و بگیم که ما اون کارها رو انجام دادیم، خدا نعمت داد. نعمت رو باید همه رو تفضلی حساب کنیم و علی سبیل الامتنان. اینه مطلب دوم. مطلب سوم که باید باز یقین داشته باشیم که در مقابل این نعمت ها داریم کوتاهی میکنیم و شکر از عهده شکرش بیرون نمیاییم. هر چقدر هم شکر کنیم باز از مقدار نعمت ها کمترند. این سه مطلبی است که در ابتدای یقظه برای انسان پیش میاد. یعنی اصلا یقظه با این ستا شروع میشه، توجه به نعمت داشتن، با علم به این که این نعمت ها همه با هم قابل شمردن نیستند. دوم علم به این که این نعمت ها علی سبیل الامتنان و تفضل است، نه علی سبیل استحقاق. سوم علم به این که یا اعتراف به این که ما در مقابل این نعمت ها شکرگزار کامل نبودیم، بلکه تقصیر داشتیم و کوتاهی کردیم. این سه تا اگر حاصل شوند، اولین درجه از درجات یقظه حاصل شده. اون وقت ستایی با هم باعث میشن که ما برای ادای شکر نعمت اقدام کنیم. اما شکر به صورت عبادت، اون هم اجتهاد و تلاش زیاد در عبادت، به وسیله عبادت خدا رو شکر کنیم، چون عبادت خودش شکر بالاست، بالاترین مرتبه شکر. وقت ما که بدهکار خیلی شکر هستیم، خوبه از همون بالاترین شروع کنیم که عبادته. البته باز هم بدهیمون تموم نمیشه، هر چقدر شکر کنیم بدهکار تر میشه، چون با وسائل و ابزاری که او در اختیارمون گذاشته و توفیقی که او به ما داده و امکاناتی که او فراهم کرده داریم شکرش میکنیم. سلام علیکم. البته اگر ما با همین شکران لله الحمدلله و همسال ازالک هم شکر بکنیم، اینم نوع عبادته. ولی خب عبادت غالبا به چیزهایی گفته میشه که معروف عبادت هم، مثل نماز خوندن، روزه گرفتن و همسال ازالک. اما شکران لله را اگه خوب دقت کنیم میبینیم اونم عبادت. اجتهاد در شکر، اجتهاد در عبادت یعنی زیاد به عبادت پرداختن، یا یعنی زیاد در عبادت حواس و توجه رو جمع کردن. این اجتهاد در عبادت هم به لحاظ عدد، هم به لحاظ کیفه، هم به لحاظ کم و هم به لحاظ کیفه. به لحاظ کم خب هر چی که عبادت بیشتر باشه ارزشمندتر، به لحاظ کیف هر چی توجه در این عبادت بیشتر باشه ارزشمندتر. آیا ما به لحاظ تعداد اگر مثلا بخوام شکر بکنیم، به لحاظ تعداد تفصیلا باید شکر کنیم یا اجمالا هم میتونیم؟ مثلا گاهی میبینید که تسبیح دست میگیریم، هزار مرتبه میگیم شکران لله. خب این شکر، هزار تا شکر است تفصیلا. گاهی هم اینطور میگیم خدایا هزار بار شکر، اینم باز هزار تا شکر است اجمالا. آیا این هزار اجمالی به جای هزار تفصیلی پذیرفته میشه یا اینکه نه، هزار تفصیلی به جای خودش، هزار اجمالی هم به جای خودش، هزار تفصیلی بیشتر ارزش داره تا هزار اجمالی؟ یه وقت بحث ارزش، یه وقت بحث ادای وظیفه است. جواب دارم میدم، یه وقت بحث ارزشه، یه وقت بحث ادای وظیفه است. بحث ارزش بدون شک هزار تای تفصیلی ارزشش بیشتر از هزار اجمالی است، چون هزار اجمالی در واقع یکیه، منتها کلمه هزارم کنارش گذاشتی، ولی هزار تفصیلی واقعا هزار تاست. پس به نظر میرسه که ارزش اون تفصیلی بیشتر از ارزش اجمالی است، به تعدادی که خون تفصیلی بیشتر از اجمالی دارد. اما ادای وظیفه چی؟ به ما گفتن مثلا رفتی سجده، وظیفه استحبابی، وظیفه وجوبی که خب هرچی دستور بدن بگن هزار بار بگی بعد هزار بار بشه، الف مرتن نمیشه بود. اما وظیفه استحبابی، صد تا لعن و سلام برای امام حسین در زیارت عاشورا بکن، یا مثلا صد تا شکرالله در سجده بکن. اگر من بگم شکرالله معت و مره یا معت و مره شکرالله، کافیه نه؟ به سباب عمل کردم یا اصلاً از نظر ارزش که خب تفصیلی بالاتره، از نظر ادای وظیفه ببینیم چی میشه. در زیارت عاشورا خب دلیل داریم که اگر اون آخرش رو صد بار بگید، اولش رو یک بار بگید، اون آخرش رو صد بار بگید، جانشین این میشه که کلش رو صد بار گفتید. مثلا اللهم لعنهم جمیعا رو صد بار بگید، اول یه دور بخونید همشو، بعد اون اللهم لعنهم جمیعا رو صد بار بگید، خب این جانشین میشه.
سلام
هم همینطور، اون آخرش از سلام علی حسین تا آخر صد بار بگید. بله خب ولی یکی اضافه شه نداره تصویت تسون، خب درست های خب یک، ولی بگیم صد بار، در حالی که یکیشو گفتیم الان میشه صد و یکی، اشکالی نداره. در مورد ادای وظیفه در زیارت عاشورا هم دلیل داریم، در بعضی جاهای دیگه شاید دلیل نداشته باشیم. حالا میتونیم در اون بعضی جاهای دیگه هم بگیم وظیفه ادا شده یا نه؟ رایج اینطوره که وظیفه رو ادا میکنن. این از کجا درست شده؟ یعنی کی گفته که بگیم مثلا هزار بار مثلا هزار تا سل هزار بار یه سل بار بپرسیم بگیم الف مره؟ این کی گفته؟ تمام این بعد از دعای صحیفه در روز عید قربان میگه بعد از اینکه این دعا رو خوندی هزار بار صلوات بپرس. افراد یه دونه صلوات میپرسن یه الف مرد پشتش میگن. اخیراً من چاپ ها رو همه رو اینه که دیدم نگاه کردم، اصلا اون هزار تا صلوات اصلا برداشته، فقط خود دعا رو نگشته، دیگه نداره پشتش هزار تا صلوات، اصلا تو چاپ برداشته، خیال شروع حد کرد. حالا اینه منظور من نیست، منظور من اینه که این چیز از کجا آمده، نقل میشه. حالا علی عدت و علی راب، وقتی کشتی نوح میخواست حرکت کنه یه ذکری رو، شاید بسم الله بوده، باید نوح صد بار میگفته تا کشتی حرکت کنه. این اصلا کشتی حرکتش متوقف بوده و صد بار گفتن اون ذکر. حضرت نوح تا حیوانات رو گرفت و انسان ها رو برد توی کشتی و اینه خودی تور کشید، آب آمد، فرصت تموم شد، ایشون میخواست صد دفعه بسم الله بگه، شاید این آب میامد توی کشتی، دستپاچه بود، گفت بسم الله نعتمره، کشتی را افتاد. از اونجا معلوم شد که خدا قبول میکنه، چون این اینطور نبود که حالا ثواب بخواد بده که ما صبر کنیم ببینیم قیامت میده یا نمیده، کشتی میخواد را بیفته، معت و مرد رو گفت کشتی را افتاد. وقت از اونجا دیگه رایج شد که میشه این کار را کرد. ولی خب ولی یه ذره آدم شک میکنه، اون موقعیت استراری بود، موقعیت استراری بود، کاریشون درسته که این نتیجه رو داد، ولی اولا در موقعیت استراری بود، ثانیان پیغمبر بود، شاید این دخالت داشته این چیزا، شاید هم دخالت نداشته. در هر صورت ما رجاعاً این کارا رو گاهی میکنیم، رجعان گاه این کارو میکنه. به احتمال قوی هم هست که خدا بپذیره. حالا کسی گفت خدایا بی نهایت شکر، این رو همه رو گفتم برای این تیکه. اگر گفت بی نهایت شکر، آیا شکر همه نعمت رو کرده؟ چون نعمت ها بی نهایت شد دیگه، یعنی نشد بشمونیش بخاطر اینکه بی نهایت بود. حالا اگه بی نهایت شکر، بگذاریم از این که زبان رو خدا داده، توفیق خدا داده، صوت خدا داده، همه چی رو خدا داده و این شکرم دوباره شکر میخواد، از این بگذاریم، میتونیم تقسیط کنیم این بی نهایت رو در مقابل این بی نهایت و بگیم از عهده شکر برآمدیم. آیا این درست یا نه؟ اگر درست باشه بازم تفضل خداست، بازم تفضل خداست، یعنی اینطور نیست که ما از عهده برآمده باشیم، بازم خدا به فضلش قبول کرده، نه اینکه ما کاری کرده باشیم. پس آخر سر باید قبول کنیم که در و اعتراف کنیم که در مقابل نعمت‌های خدا تقصیر داریم، ادای شکر رو نتونستیم بکنیم. بر فرض هم که نگیم این زبان خدا به ما داده، دو مرتبه برای شکر کردن شکری لازم، بازم باید اعتراف کنیم که تقصیر داشتیم. این خلاصه بحث بود که مقدارشم در جلسه گذشته گفته بودم، دیگه حالا از رو بخونم. صفحه 150 سطر 16 مصنف گفت الاول و لحظ القلب و تفرق و العلم و به تخصیر، سه چیز رو پشت سر الاول بود. شارح می فرماید تفسیر کلام مصنف اینه: اول الثلاثه مجموع و هذه الامور الثلاثه. گفتیم یقظه سه چیزه، اولین چیز از این سه چیز مجموع سه امره. مجموع سه امره اگه انجام دادیم، تازه اولین امری که در یقظه معتبره انجام شده، دو امر دیگرش هم باید بعدن انجام بدیم. الباعث علی القیام، این الباعث علی القیام صفت است برای امور ثلاثه. امور ثلاثه‌ای که ما رو تحریک میکنن به اینکه اقدام کنیم به اداء شکر نعمت، یعنی شکر نعمت رو ادا کنیم. به چه وسیله ادا کنیم؟ به طاعت، به طاعت باش باعث سببیت متعلق به اداه، ادا کنیم شکر نعمت رو به توسط طاعت و به توسط جد و اجتهاد در عبادت، که خود عبادت میشه شکر. ما هم باید عبادت کنیم تا شاکر باشیم، جد و اجتهاد در عبادت هم داشته باشیم که شاکر مقبول باشیم، یعنی شاکر قابل توجه باشیم. هرچند گفتیم که نباید به این شکر توجه کنیم و بهشون افتخار کنیم، زیرا که با وجود این شکرها هنوز هم مقصریم. و هیه ملاحظتون نعم ظاهره و الباطنه، هیه یعنی این امور ثلاثه، این امور ثلاثه که الان میخوام توضیحش شروع کنیم و اولین امر معتبره در یقظه هستن، عبارتن از این چارت، از این سه تا. هیه ملاحظتون نعم، این یک. ثم تفرق، در پاراگراف بعدی میبینید ثم تفرق، این دو. ثم العلم که در پاراگراف سومه، این نفسه. و هیه ملاحظتون نعم ظاهره و الباطنه و سابقه و لاحقه. نعم همونطور که اشاره میکنن تقسیم میشه به ظاهره و باطنه و همچنین سابقه و لاحقه. نعمت هایی در گذشته داشتیم، نعمت هایی هم در آینده خواهیم داشت. اما در مورد ظاهره و باطنه، پیداست روشن منظور چیه. ظاهر عبارت هست از نعمت هایی که بهشون توجه میکنیم. مثلا فرض کنیم این دست و پایی که ما داریم، اینا جز نعم ظاهر هست، باطنه اونهایی هستن که باید کشفشون کنیم، در مرعا و منظر نیستن. حالا یا با دلیل باید کشفشون کنیم، یا با مثلا تشریح بدن باید کشفشون کنیم. به هر صورت ظاهر اونهایی هستن که در مرعا و منظر هستن، باطنه اونهایی هستن که احتیاج به کشف دارن. سابقه مراد نعم سابقه خودمونه یا نعمی که خدا بر پدر مادر ما داده، اونم نعم سابقه ما هستن. بریم تا حضرت آدم، شکی نیست که اونم در نعم ما هستن. بالاخره اون این مسیر از حضرت آدم تا اینجا در وجود ما دخالت داشته و تمام نعمی که به اونها داده شده یه جوری به ما مرتبطه. اگه اینو توجه کنید برامون روشن میشه کاملا که نعم خدا قابل احسان نیست. همین نعم خودمون رو نگاه کنیم قابل احسان نیست، تا چه برسه به اون نعمی که با واسطه به ما رسیده و اونم واقعا نعم ماست منتها با واسطه. پس مراد از سابقه نباید فقط سابقه خودمون باشه، سابقه ای که تا حضرت آدم ادامه داره. اما لاحقه، لاحقه نعمی است که در این دنیا به ما داده میشه، یا اضافه کنیم نعم اخروی رو که تا ابد طول میکشه. و اگر اونم حساب کنید دیگه از بی‌نهایت هم اونورتر میره. در مورد سابقه ما یک توضیح دیگری هم داریم. گاهی تو کلمات فلاسفه میخونیم که این مطلب روشن نمیشه مگر برای کسی که سبقت له العنایت الازلیه، کسی که عنایت ازلی از قبل براش بوده. یعنی خدا از ازل نعمتهایی رو برای ما تعیین کرده و از همون ازل هم این نعمت ها شروع شده. به قول صدرا ما اینطور نیست که حادث باشیم، ما ازلی هستیم، ازلی بالغیر، منتها در اون مرحله ازلی نفس نبودیم. بعدن که تنزل کردیم نفس شدیم، یعنی وجودمون در حد نفس شد که مرتبه نفسی نفسانی پیدا کرد. که ملاحظه میکنید ما موجود بودیم، ازل به ما دادیم، مرتبه نفسی که قرار دادیم شدیم انسان، یا انسان های مثال، یا انسان عقل بودیم، یا در مرتبه عقل روانمون بودیم، یا در مرتبه عقل طول بودیم، در مرتبه و یا در علم خدا بود. علای حالن از ازل ما بودیم و نعمت هم گرفتیم، منتها نعمت ها در هر وقتی مناسب همینطوره. نعمت بعد از موت، نعمت هشت نعمت اخر، نعمت ها مناسب خودشونه. ما هم در این حاله الی الابد نعمت هایی به دست میاریم شون مناسب زمان و مکان. وقت اینو ملاحظه کنید ببینید چطوری میتونید بی نهایت نیستند، از ازل تا ابد ادامه داره. نعمت همین مدگاه دنیا رو شما قابل احسان نیست، تا چه برسه اون نعمتی که الان دارم عرض میکنم. پس من سابقه رو توسعه دادم چون همش نعمت های مربوطی شخص قبلیاش هم، ولو دیگران هم ازش بهره بردن، ولی نعمت هاییست که در با واسطه به من رسیده بعدی هاش هم همه دارم. کما قال تعالی و اسبق علیهم نعمه ظاهرتن و باطنتن. بله، یعنی بعد اون نعمت های بعدی، بعد از تو دنیا یا بعد از دنیا برزخ، من برزخ تو آخرت یا همش؟ و همش بهتره، از حالا تا آخر عمرمون تو دنیا، بعد از برزخ آخر، از قیامت تا آخر، این همه میگه. و اسبغ علیکم نعمه، اسبغ رو ما معنا میکنیم ریزاند بر شما نعمش رو، یعنی اینطور نبود که نه نعمت بهتون بره، اصلا ریخت بر شما نعمت رو. اما بعضیا اسبغ رو به معنی اوسعه و اتمه گرفتن، خدا وسعت داد، کامل کرد نعمتش رو. اینم شاید همون مفاد ریختن رو برسونه، ولی خب ریختن احتمالاً یه خود قوی تر به نظر میاد. اگر از فقر رو من ریختن معنا کنیم شاید یه خود قوی تر میشه، و آیم در مقام مبالغه است، پس بهتره که ما طوری معنا کنیم که مبالغه راحت تر فهمیده بشه. ظاهرتن رو بعضی ها گفتن یعنی محسوستن، و باطنتن رو گفتن معقولتن.
باطنتن؟
بله، باطنتن یعنی معقولتن. اسبغ علیکم نعمه و ظاهرتن و باطنتن، نعم ظاهری و باطنی رو بر شما ریخ، یعنی معلوم، یعنی ظاهره یعنی محسوسه، باطنه یعنی معقوله. روایتی هم در این ذیل آیه آمده که نعمت ظاهره و باطنه رو تفسیر کرده، که ظاهره عبارت از پیغمبر و احکام و دستورات و اخلاق هاییست که پیغمبر آوردند، این میشه ظاهره که همه بهش اعتراف داریم به خاطر ظاهر بودنش، باطنه که به خاطر باطن بودنش بعضی اعتراف دارن بعضی اعتراف ندارن، عبارت از ولایت اهل بیت علیهم السلام. این حدیث هم در اینجا آمده که مراد از ظاهر پیغمبر و احکام و دستوراتی که پیغمبر آوردن، و مراد از باطنه اهل بیت علیهم السلام. خب مصنف گفت علل ایاس من ادها، شاره میگه معلیه اس من ادها، همون مطلب داره بیان میشه، به جای ایاس یاس گفته. خب شمردن نعمت دو قسمه، یکی اینکه تک تک بشمریم، یکی اینکه با هم بشمریم. میفرماید که تک تک هم نمیتونیم به آخر برسونیم، مجموع هم حساب کنیم نمیتونیم. نمیتونیم کاملا به آخرش برسیم. عبارت اینطوره، معلی اسم ادعا فرادو، یعنی تک تک. چرا نمیتونیم تک تک بشوریم ایشون تا اون آخر؟ لکنها غیر متناهیه، چون متناهی نیستن بنابراین نمیتونیم تا آخرشون بشوریم، چون اگه متناهی بودن دلیل کسی ممکن بود بگه میشورن، اما نامتناهی آخر نداره، کسی نمیتونی بشوره. لکن هی غیر متناهی. و من البلوغ الى نهایت ها، یعنی عاجزیم، مایوسیم از اینکه برسیم به نهایت درجه شکر. والوقوف على حدها مجموعه، بر حد و مرز این چنین شکری بایستیم، ولی شکرمون مجموعی باشه، یعنی یه شکر جمعی بکنیم برای همه.
نمیتونم
بله یه مرتبه تک تک بشمارید نمیتونید به آخر برسونید، جمع جمع بشمارید نمیتونید به آخر برسونید. البته من عرض کردم میتونیم یه عنوان بش بدیم، بگیم بی نهایت شکر، ولی اون شکر همه اینها دیگه نیست. چرا نمیتوانیم فرادا بشماریم یا جمع؟ لامتناع انحصار ها فی حده، چون این نعمت ها در حدی منحصر نشدند تا ما بتونیم بر اون حد آگاه بشیم به همه رو بشماریم. خب این تموم شد.
چطورا صورت مجموع به نظر مثلا قضیه حقیقیه به همه را در مدر بگیم منطور به وجود اشکال نمیشه؟
این
لامتناع
انحصار ها فی حد این
رو بله.
هم مربوط کنید به فرادا هم مربوط کنید به مجموعه. اینو میفرمایید؟ بله این درسته. همینطور هم باید باشید. مجموع نه مجموع در تحتی عنوان ها نمیدیم. مجموع یعنی همه رو جمع کنیم برای مجموع شکر کنیم، نه با یه عنوان مثلا شکر بی نهایت شکر. مجموع وقتی جمع میشه فقط جمعه و الا یه دونه شکر لازم نداره، تعداد لازم داره. شما میفرمایید مجموع رو جمع کنیم برای همشون هم یه دونه شکر، این امکان داره؟ این امکان داره که شکر بی نهایت نیست. مجبور رو جمع کنید، از احتمال مجبور هم بر بیایید، این مهمه، این شدنی نیست. ولی همه نعمت ها رو جمع کنید، یه مجموعه درست کنید با یه عنوان جامعی هم برشون شکر کنید.
این توضیح مطالبات
رو سوی
ناظر
به همین
شمارش
فردیه یا هر دوشه؟ بله الان هر دو. این تعدو نعمت الله لا توسی ها یعنی این تعدو فرادا لا توسی ها، این تعدو باز مجموعا بازم لا تعدو
مجموعا.
بله
چون بی نهایت مجموع نمیتونیم جمع کنیم.
چرا مجموع در بی نهایت هم قابل اطلاق هست، در جای خودش گفتن مجموع یعنی کل الافراد و اسره ها، تمام افراد به تمام ها، این میشه مجموع. اون وقت میخواد بی نهایت باشه میخواد نباشه، بعدا دنبالش میگن کل الافراد به حیث و لایش و زرها فردون، به طوری که از این کل یک فردم بیرون نمانم. این یه عنوانه که هم در امر بی نهایت به کار میره هم در امر متناهی. سمت تفرق اون مطلب دومه، امر دومی که باید در ابتدای یقظه رعایت بشه. سمت تفرق الى معرفت، اینو قبلا معنا کردم، یعنی فارغانه به سمت معرفت رفتن، فارغانه فهمیدن. ثم تفرق الى معرفت انها یعنی این نعم من الله على سبیل الامتنان و الموهبه است، خداوند به ما بخشیده نه اینکه ما استحقاق داشته باشیم، لا على سبیل الاستحقاق و المجازات، نه اینکه استحقاق داشته باشیم و خدا مجازات جزا به ما بده، جزای خیر. چرا شما میگید علا سبیل الاستحقاق نیست؟ میفهمد زیرا این نعم تعیین شدند قبل از زمانی که ما موجود بشیم، در حالی که اگر علا سبیل الاستحقاق بودند باید ما موجود میشدیم، کارها رو انجام میدادیم، استحقاق هم استحقاق مثلا جزا پیدا، استحقاق جزا و نعم رو پیدا میکردیم، تا میشد بگیم استحقاق داریم. اما در ازل که ما موجود نبودیم، حظمون از نعم برامون تعیین شد، معلوم میشه این تفضلی بوده، چون هنوز کاری انجام نداده بودیم، هنوز وجود هم نگرفته بودیم. چرا این رو باشید؟ بله؟
این نعم در لازمون و در ازل این ها بودن رو اینا دیگه بطمئنهایی رو که ما قائل بشیم به مثلا این مطار برای قائل به این مطار بشیم مثل بخی از متکلم این حرفا رو نتردیم و این نعم در ازل
متشلمین میگن ما ازلی نیستیم ولی علم ما در ازل برای خدا حاصل بوده، پس ما وجود علمی در پیش خدا داشتیم در همون ازل، ولی این وجود مادی رو نداشتیم. وجود مادی رو متکلم میگه نداریم، فیلسوف حتی فیلسوف مشایی میگه نداریم. ولی اصل وجود رو داشتیم. اگه اصل وجود داشته باشیم از نعم هم برخوردار خواهیم. وجود علمی رو که نمیتونه متکلم میشه بشه. اگر منکر بشه متکلم بردش میکنه. فإنها حظوظ، یعنی فإن النعم بهره هاییست و قسمان قسمت هاییست که قدرت فی الازل قبل وجود نه. قبل از اینکه ما موجود بشیم در ازل برای ما معین کرده بودن، پس معلوم میشه که این نعم از زمان وجود مادی ما شروع نشده. ثم العلم به انا فی قایت تخصیر فی حقام، بقیهش باشه توی خطی دیگه که بفهمونه حالا جمله متعرضه داره. ثم العلم به این که ما ولو تلاشمون رو خالیاً اقدام کردیم، در تلاشمون خالیاً اقدام کردیم که هیچ مشغولیتی نداشته باشیم تا بتونیم کاملاً تلاش بکنیم برای شکر خداوند، و این استفرق نلجوت، ولو خودمون رو خالی کردیم از تلاش برای همه چیز و تلاشمون رو صرف همین شکر کردیم، و این استفرق نلجوت یعنی جهد و تلاش خودمون رو خالی کردیم برای کار برای شکر، و بلغنا الوسع فی القیام به شکرها، به سعه در قیام شکر خدا رسیدیم، یعنی تمام وسع و قدرتمون رو در اقدام به شکر خدا صرف کردیم. وسع یعنی قدرت، یعنی خلاصه این که اگر ما تمام تلاشمون رو برای شکر گذاشتیم و به و با قدرت تمام اقدام کردیم به شکر خداوند، باز هم کن نافی قاید تخصیری فی حق های نعم، فی حق نعم، فإنا لا نقوم به شکر این نعم الا به آیاتی که اون آیات هم از نعم هستند. خب پس وقتی که اون آلات به کار افرادن و شکر کردند احتیاج به شکر دیگه هست. ولا نستطیع استعمال ها الا به الحول و القوت و توفیق للعمل. اصل ادراک رو خداوند داده، به کار گرفتن ادراک هم همینطور. ولا نستطیع استعمال ها، این قوایی که خدا به ما داده، این نعمی که خدا به ما داده، قدرت به کارگیریش رو نداریم الا بالحول بالقوت و توفیق للعمل. بله، التوفيق للعمل التي هي النعم كلها. احتمال داره جواب باشه اینجا. نه درسته، جای بیگول هم هست. ولا نستطیع استعمال، ما نمیتونیم به کار ببریم این نعم را، نه این آلات رو اشتباه گفتم، نه این آلات شکر را نمیتونیم به کار ببریم الا بالحول و القوت و توفیق للعمل، که همین حول و قوه و توفیق که میاد و ما رو کمک میکنه به عمل، خود همین هم شکر میخواد. فلا سبیل الا قیام به حق این نعم الا بالاعتراف بالعجز، مگه اینکه بگیم نمیتونیم شکر کنیم. بالاعتراف بالاعتراف بالعجز من هو تفسیر من هو یعنی از مکلف. لانا کل مزدد ناف شکر، هر چقدر ما شکر رو اضافه کنیم در شکر و اطاعت و قیام به حق نعمت اقدام کنیم، ازدادت نعم و از آفن مضافه نعمت ها بیشتر میشن، کم برابر میشن. چرا بیشتر میشن؟ چون باز همون اعضایی که خدا به ما داده به کار میگیریم، بازم به کار گرفتن همون اعضا باز نعمت جدید از خدا به ما داده میشه. هیچ وقت نعمتاش تمام نمیشه، پس هیچ وقتم ما از عهده شکرش به در نمیاییم. بله، لعنا کل مزددنا در شکر طاعت و قیام به حق نعمت ازدادت نعما از آفن مضاعفتن، نعمت ها پیش ما چند برابر میشه، چون از ابزاری که خدا داده استفاده میکنیم و همون که گفتیم از عهده کار رو نمیاد. بعدش داره متن بعدی رو شروع میکنه و ثانی مطلعت رو جنایه میخواستم بخونم ولی مسکن نمیشه، بزنش برای جلسه.